بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد روز حافظ است و هر حال اقتضا میکند که در این برنامه غزلی از حافظ رو به بحث بگذاریم، اگرچه ما همیشه در حین بحث ها از حافظ و مولوی و عطار و بزرگان دیگه استفاده میکنیم. حالا این غزل به ذهن آمد که ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار غزل خوبی انتخاب کردید شما. غزلیات حافظ همش خوبه، ولی اینم که شما انتخاب کردین خوبه.
خوبه، بله.
ساقی به نور باده بیافروز جام ما. حافظ از نور باده صحبت کرده. خب باده میه دیگه، همه کس میدونه. اما آیا می نور داره؟
نه.
حافظ از جام باده نور میخواد. ساقی از جام ز نور باده. این چه باده ایست که نور داره؟ و بعدم باز این نور رو اضافه میکنه و روشنایی میطلبد. روشنایی در این عالم در چیست؟ در باده است، در غذاست، در دیوار است، در دریاست، در صحراست، در کوه است، در حیوان است، در شجر و حجر و مدر است؟ نه.
الله نور است.
این نوری که همین الان نور برقی که میبینی، این نوره، این نور ظاهره. بله. حالا حافظ که نور برق نمیخواسته، که نور چراغ نمیخواسته، اون نوری که میخواسته نور معرفت. حالا من از شما میخوام بپرسم، آیا عقل و آگاهی و معرفت نور نی؟
چرا؟
نور این برق قوی تره یا نور معرفت؟
نور معرفت.
باریکلا. نور این لامپ، این چراغ، این اتاق روشن کرده. الان هم تو روشنی. این اتاق روشن میکنه. شب روشن کنی روشن میشه. ولی همین اتاق روشن میکنه. یه مسافت معینی روشن میکنه. نور معرفت تا کجا روشن میکنه؟ تا کجا؟
تا همه جا.
تا بی نهایت. آیا حد داره؟
نخیر.
نور معرفت فقط این اتاق و تهران و ایران و آسیا و کره زمین و کره ماه رو روشن میکنه، کهکشان و از کهکشان و هرچه کهکشان دیگری فرض کنی فرا میرود. نور معرفت کجا روشن نمیکنه؟ علم و عقل نور به ذات است و اشیاء دیگر روشن میکنه. شما در پرتو عقل و علم زندگی میکنی یا بدون علم و آگاهی زندگی میکنی؟
پرتو عقل و علم. بله.
اگر عقل و علم و آگاهی روشنایی نمیبخشید، ما زندگی انسانی داشتیم؟
نخیر.
ببینید، ها مردم میگن نه، زنده بودن یه امر بیولوژیکیه. خب این اشتباهه. زنده بودن بیولوژیکه. بله، زنده، موجود زنده یه مسئله بیولوژیکه. اما زنده بودن همون زندگی کردن است یا زندگی کردن با زنده بودن تفاوت داره؟
تفاوت داره.
تفاوت داره. همه موجودات زنده زنده اند. دریایی، صحرایی، پرنده، خزنده، کوچک، بزرگ، زنده، حیات داره، زنده است. زنده بودن زنده است. اما کدام حیوانی ولو شیر جنگل، ولو اژدها، فیل، شتر، هرچه حیوان بزرگ باشه و زنده باشه، زندگی انسانی داره یا زندگی حیوانی؟
حیوانی.
حالا زندگی حیوانی، حیوان معنی زندگی حیوانی میدونه رو، فقط زنده است.
زنده است.
فقط زنده است. نمیدونه که زندگی یعنی چی. تنها موجودی که زنده است و زندگی میکند، زنده هست انسانم ولی زندگی میکنه و معنی زندگی کردن را میداند، انسان است. و چرا انسان معنی زندگی کردن را میداند؟ چون از آگاهی عقلانی برخوردار است. حالا یک نتیجه بگیرم، اگر انسان با عقلانیت و نور علم زندگی میکند و البته زنده هم هست، حتی اگر این زنده بودن بیولوژیکی ازش گرفته بشه بمیره، وقتی مرد دیگه زنده نیست، معلومه که زنده نیست، میره زیر قبر و خاکم میشه. اما زنده بودن از دست میده یا زندگی هم از دست میده؟
بله،
زندگی رو از دست نمیده.
بله،
بلکه زندگی متعالی تر پیدا میکنه. تا حالا در این عالم تضاد و تعارض زندگی میکرده، حالا وقتی مرد در یه عالم وسیع‌تر و گسترده‌تر و عقلانی‌تر زندگی می‌کنه.
آزمودم مرگ من در زندگیش،
چون
رحم زین زندگی
پایندگی است. اگر زندگی این جهان جاودان نبود، پایندگی نداشت، موقت و محدود بود، هر شمره زیاد باشه محدوده، زندگی بعد از این عالم زندگی متافیزیکی، زندگی اخروی پایدار و جاودان است. پس ما زنده بودن را با زندگی بودن اشتباه نکنیم. موجود زنده در این عالم زیاده، ولی زندگی کردن اون هم از نوع انسانی، عقلانی، عالمانه، منحصر به انسانه. و انسان حتی وقت که زنده نباشد، حیات بیولوژیکی نداشته باشد، زندگانی عقلانی و معنوی دارد. این خصلت انسانه. حالا بزرگترین خصلت آگاهی انسان چیه؟ حالا مسئله ما داریم شعر حافظ معنی میکنیم یه قدی با تفصیل. شما از من میتونه بپرسی که وقتی من زندگانی رو غیر زنده بودن میدانم، مهمترین اثر و خصلت زندگانی کردن چیه؟ زنده بودن همین زنده بود، هم حیوانات زنده هست، تغذیه تنمیه،
خوردن و خوابیدن و
تغذیه کردن، تولید مثل،
تولید مثل.
سه تا خصلت برای زنده بودن علمای علم حیات ذکر کردن: تغذیه، غذا میخوره،
تنمیه
روش میکنه، تولید مثل میکنه. این سه خصلت در هر موجود زنده ای وجود داره. موجود که زنده است غذا میخوره، روش میکنه، تولید مثل میکنه. اما زندگانی یه چیزی بیش از اینه. انسانم که زندگانی میکنه، غذا میخوره، روش میکنه، تولید مثل هم میکنه، اما همین کافیه؟
خیلی
یه چیزا دیگه. یک خصلت برای زندگانی بگم، خیلی خصلت های دیگر هست، حالا یک شما امروز میخوام بگم اینجا در این جلسه. انسانی که زندگانی میکند چون سخن میگوید. این از قدیم الایام چندین هزار سال پیش در تعریف انسان گفتن حیوان ناطق، و هنوز این بهترین تعریفه. من هنوز تعریفی جامع‌تر از حیوان ناطق برای انسان پیدا نکردم. البته امروز تعریف میکنن، مارکسیستان میگن انسان حیوان اقتصادیه، اقتصاد رو بیشتر شرط زندگانی انسان میدونن. جامعه شناسان میگن انسان موجود اجتماعی، حیوان اجتماعیه، چون جامعه تشکیل میده. و اینا هم درست و غلط نی. بله، انسان هم حیوان اقتصادیه، هم انسان اجتماعیه، هر دوش هست. اما چون ناطق است اقتصادی اجتماعی است، یا چون اقتصادی و اجتماعی است ناطق است؟
نه، چون ناطق است.
چون ناطق است، پس باز هم
عقل دارد.
پس باز هم بهتر است که بگویم انسان حیوان ناطق است. و چون ناطق است اجتماعی است و اقتصادی هست. حالا ناطق بودن یعنی چه؟ خب ترجمه فارسی ناطق یعنی سخن گفتن. ممکنه کسی اینجا از این در وارد بشه بگه آخه سخن گفتن که مهم نیست، این همه آدم ها وراجی میکنند، حرف میزنند. به شما عرض کنم که سخن گفتن خیلی مهمه. حالا بگو چرا. سخن گفتن بر سه چیز مبتنی است. اگر سه چیز نباشه، سخن گفتن معنی پیدا نمیکنه. اون سه چیز چیه؟ اول گوینده، دوم شنونده، سوم متنی که متن که میگم منظور کتاب نیست، سخن همون فکرم، فکرم من متن حساب میکنم در اینجا. فکری که درباره او گفته شنود میشه یا کتابی که درباره او گفت، اون چیزی که درباره آن، چه کتاب باشه چه فکر چه اندیشه، درباره او گوینده میگوید و شنونده اون را میشنود، اونم شرطه. پس چند تا چیز شرط شد در سخن گفتن؟ شرط. گوینده، شنونده، اون چه که درباره او
سخن
میتوان سخن گفت. حالا ما درباره چه چیزایی میتونیم سخن بگوییم؟ درباره همه چیز، درباره تا اونجا که میشناسیم میتونیم، مگر چیزی رو نشناسیم. ببین انسان امکانات فراوانی برای سخن گفتن داره. امکاناتی که برای انسان، امکانات میگم ها لایتناهیه، ولی همه امکانات به فعلیت میرسه یا نه؟
نه
لزوما. الان به سال انسان ها که حالا هرچی عمر نوح بکنن همه امکاناتون به فعلیت نمیرسه.
بله.
بسیاری از امکانات به فعلیت نرسیده باقی میمانه. پس ما خیلی برای سخن گفتن امکانات داریم، اما حالا اونی که دربارش سخن میگوییم، گوینده میگوید، شنونده میشنود، ولی اگه شنوندم نداشته باشه ها، تو اتاق خودت شما وقتی فکر میکنی درباره سخن میگی، ممکنه بگی من که حرف نمیزنم، حرف نزنم، ولی فکر کردن سخن گفته. ممکنه بگی شنونده اینجا تو اتاق دربسته من نیست، خودت شنونده ای. حتی وقتی در تنهایی هستی آقای لاریجانی، وقتی فکر میکنی داری سخن میگی، خودت فکر میکنی سخن میگویی و خودت میشنوی و یه چیزی هم هست که درباره او میاندیشی و میشنوی. پس سخن گفتن در همه شرایط، حتی اگر شنونده ظاهری نباشه، باز خودت شنونده ای. این سه تا شرط ضروریه: گوینده، شنونده، موضوعی که درباره او گفت و شنود میشود، اهم از اینکه تنها باشی یا با غیر باشی، در جمع باشی، یه مخاطب داشته باشی، هزاران مخاطب داشته باشی، جهان مخاطبت باشه، یا تنها باشی با خود سخن بگوی، اینه مهم نیست. این سه تا شرط ضرورت دارد در سخن گفتن. خب حالا اصلا چرا سخن گفتن پیدا میشه؟ در اینا میتونی بپرسی چرا آدم میتونه سخن بگه؟ خب نگو، مگه نمیتونه آدم حرف نزنه؟ حرف نزنه، وقتی فکر کرده سخن میگه. خب فکر کردن گشودن اون متنه. اگه کتاب دست این متن، این کتاب رو تو باید بگشایی. اگر یه فکری هست که دربارش فکر کنی، کتاب نی، یه مسئله ایست که مسئله شماست، دربارش فکر میکنی، باید این مسئله باز بشه. تا منفتح نشه گفت و شنود حقیقی صورت نمیگیره. ممکنه یه راجع کنه حرف بزنی، ولی سخن حقیقی نی. سخن حقیقی هست وقتی است که این امر وسط، حد وسط، یعنی امری که درباره او میاندیشیم، هیچ کتاب چه، یه مسئله چه، فکر، یه موضوع، یه مسئله، این باید باز بشه. باز بشه یعنی چه؟ یعنی از اجمال به تفصیل بره، یعنی تمام شرایط، مبانی، مقدمات، زیربناهای او اندیشیده بشود. چگونه میشه یک کتاب یا یک موضوع باز بشه و جامع الاطراف در باره او تفکر بشود؟ با پرسش و پاسخ.
میشه گفت سخن ظهور اندیشه است.
ظهور اندیشه است. سخن ظهور اندیشه است و اندیشه واقعیت سخنه.
میدارم میگم سخن و آواز زندیشه خواست. تو ندانی بحر اندیشه کجاست.
همین دارم محلو در بحر اندیشه دارم صحبت. سخن ظهور اندیشه است. حالا این به تعبیرات مختلف، به قول شما ظهور اندیشه، باطن سخن اندیشه است. میتونیم که سخن موج دریای اندیشه است. میتونیم به اندیشه رو به دریا تشبیه کن. دریا موج میزنه دیگه. دریای اندیشه وقتی موج میزنه در سخن، سخن موجی است که در دریای اندیشه پیدا میشه. میتونیم بگی ظاهری است که اندیشه باطن شه. اینا دیگه تشبیهاته. اصل مطلب روشنه. تا اندیشه نباشد سخن نیست. حالا میتونی ظاهر و باطن بگی، میتونی موج و دریا بگی، میتونی هر تعبیر دیگری رو به کار ببری، اما سخن بدون اندیشه معنی نداره. اندیشه چگونه است؟ از کجا میآید؟ این اندیشه از کجا میآید؟
تو ندانی بحر
اندیشه. ندانی بحر اندیشه کجاست؟ دریای اندیشه. ببینم جغرافیادانهای این عالم که دریاهای عالم رو میشناسن، همه دریاهای کره زمین رو میشناسن، چه دریایی دریای اندیشه است در این کره زمین؟
هیچ کدوم.
حالا ببینم دریای اندیشه عمیق‌تر و وسیع‌تره یا دریاهای کره زمین؟ جواب بده ببینیم.
اندیشه انتها نداره.
دریای اندیشه عمقش کجاست؟ وسعتش کجاست؟ حالا اون دریای اندیشه جغرافیاش کجاست؟ در کدوم سرزمینی وجود داره؟ در چه سرزمینی؟ نمیدانم سرزمینش کجاست. فقط یه چیز میدانم که موجش از طریق انسانها به ظهور میرسه. اون اندیشه، اون دریای بیکرانه اندیشه موج میزند در افکار انسانها.
حالا این که حافظ میگه ساقی به نور باده برافروز،
نور باده همون نور اندیشه است.
ساقی همونی که اندیشه را میوزاند.
آره، میوزاند و نور دارد. اون نور اندیشه وقت که آمد ما را که روشن میکنه و ما که با نور اندیشه روشن شدیم جهان روشن میشود. جهان با نور اندیشه روشن میشود با چراغ برق.
نور اندیشه،
حتی اگر همه عالم با چراغ برق روشن کنی، اگر بینایی درست نداشته باشی و درک بصری نداشته باشی روشنایی رو میفهمی؟ فرض کن عالم پر از برق و روشنایی است، ولی انسان کور باشه، درک بصری نداشته باشه، از روشنایی بهره مند میشه؟ خود اون ادراک بصری ادراکه ها، نگو چه چشم مگه ادراک نی؟ اون توش ادراک حسیه، گوش ادراک حسیه، زائق این ادراک حسی هست. حالا این ادراک میره تو خیال و وهم تو به عقل میرسه. اون وقت عقل نوره، العقل نوران یقذفه الله فی قلب من یشا. این همون نورا میگه حافظ. این که خوندم حدیث بود، العلم
نورون،
حدیث نبویه، نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. حافظ در این بیتش به این نور الهی داره اشاره میکنه.
شاید به الله نور و سماوات و الارض.
معلومه که خدا نوره و چون خدا نوره اثرش نوره. ببینم خدا نور هست یا نه، خودت آیشو خوندی، الله نور و سماوات، شکی نداری که در خدا نوره،
نور
در نور بودن خداوند تو شک نداری که. حالا ببینم اگر خدا نوره که هست، که حتما نور محضه، اثر نور ظلمت نورانیه. اثر نور نورانیه یا نه؟
نورانیه، روشناییه.
پس چون خدا نور است روشنایی میدهد، پس این نور رو از نور الهی دریافت کن. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. و حافظ اون نور باده که داره میگه، باده کجاش نور هست؟ تو رو خدا به من باده که حالا هرچی هم بخوره مست میفته اونجا بیهوش، اصلا نور علم رو میبره بیهوش میشه باهوش وقتی باده بخوره؟ حالا هوشش بیشتر میشه یا خلمشنگ میشه؟
باده انگوری مشنگ میکنه،
خلمشنگش میکنه. آخه کجا نور کجا توش هست؟
باده معرفته. بله،
باده معرفت نور داره، یک آره. نور الهی. و انسان وقتی که با نور علم، که نور علم نور الهیه، آشنا پیدا شد، عالم براش روشنه، این جهان و اون جهان روشنه، تاریخ براش روشنه، گذشته آینده هم براش روشنه. ببین انسان، اینو بارها در این برنامه گفتیم، تنها موجودی است که تاریخ را میشناسد. نمیگم تنها موجودی که تاریخ داره، همه موجودات در تاریخ زندگی، موجودات این عالم در تاریخ هم، اما تاریخ را میشناسن.
بخیر،
چه موجود تاریخ را میشناسه؟
انسان.
انسان تاریخ را تو کجا میبره؟ الان تاریخ شناسان، مورخین برای تاریخ یه مقدار معد، تو مثلا تا بیگ بنگ مثلا میرن، میگن چند هزار ساله، یه تخمین هایی میزنن دیگه که آغاز این جهان رو بیگ بنگ میدونن و انفجار بزرگ و یه تاریخی هم تعیین میکنن. اینا رو میگن، من با صحت و سقمش کار ندارم، میفرمایند و نوشتن. زمان تو کجا میره و تاریخ تو کجا میره؟ قرآن کریم، نکته میخوام بگم، در قرآن کریم تاریخ به پیش از خلق انسان میره. مورخین ما تاریخ رو از بعد از انسان شروع میکنند، حالا از زمان حضرت آدم و حابیل و قابیل و نوح و انبیا و تاریخ دیگر شروع میکنند، و تاریخ ملوک و سلاطین و جنگ و صلح و که همیشه متاسفانه در عالم جنگ بوده، نبوده؟
آه.
جنگ مال حالا سه همیشه بوده؟
همیشه بوده،
همیشه بوده، یا هم حالا هست؟ همیشه بوده. حالا یه سوال دیگه، در تاریخ جنگ ها بیشتر بوده یا صلح ها؟
جنگ ها.
تاریخ بیشتر شاهد جنگ ها بوده و برخورد ها و نزاع های و صلح ها.
جنگ ها بیشتره
متاسفانه، الان هم همینطوره، الان نزاع ها برخورد ها بیش از صلح هاست. البته ما انتظار داریم که انشالله صلح کن روزی برقرار بشه. حالا تاریخی که قرآن میگه، تاریخ تو پیش از انسان هم میبره و بعد از انسان هم بیشتر تاریخ انبیا. قرآن از تاریخ انبیا بیشتر صحبت میکنه. گاهی به تاریخ ملوک اشاراتی هست در قرآن، ولی بیشتر تاریخ انبیاست. چرا تاریخ انبیا؟ چون انبیا پیام الهی رو آوردن، عامل نور الهی هستن، نور الهی رو بر اردوم بازگو میکنن. حالا تاریخ وقت که میره، بعد من دوباره میخوام از این آیات قرآن استفاده کنم، وقتی که قرآن کریم تاریخ رو میبرد تا پیش از خلق انسان، یه مقدمه میگم به شما گفته بودم، تاریخ بدون آگاهی معنی داره؟
نه خیلی.
من از این دو مقدمه چی میخوام نتیجه بگیرم؟ تاریخ بدون آگاهی معنی نداره، یک. دو، قرآن تاریخ رو پیش از خلق انسان میبره. این دو تو مقدمه رو با هم جمع کن، چه نتیجه میده؟ آگاهی مقدمه پیش از بدن انسانه،
مقدمه بر تاریخ،
مقدمه بر تاریخه و متقدمه بر ماده. آگاهی از ماده در می آید یا ماده بر اساس آگاهی حرکت می کند؟
ماده زایده آگاهیست،
زایده. قرآن داره چی؟ قرآن تاریخ رو تو پیش از انسان می بره.
بله استاد، اجازه بدین یه مقدار از این واژه ها دفاع بکنیم. حالا تو میان برنامه ببینیم
بعد دفاع کنیم. برنامه داریم، میان برنامه داریم.
بله. خب حضرت استاد، این واژگان خیلی معنی دارن. ساقی، پس مراد حافظ اون نور الانباره که نور رو اشراق میکنه، که جناب مولوی هم زیبا فرمود نور 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 جان نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست، میرود بیروی پوش این آفتاب، فرد نور اوس رویش را نقاب. خیلی زیبا فهم مرادت بادم که معرفته، منتها میگه برف رو جام ما. حالا میرید معنی جام.
بله ما یه جامیم. جام یعنی ظرف. یک جام یه ظرفیت نداره. جام ها یه ظرفیت داره، متعددن. چقدر جام داری و چقدر تعدد ظروف، هر جام یه ظرفیت داره دیگه ها.
بله بله.
نور الهی، نور آگاهی، آگاهی الهی، متناهی یا غیر متناهی؟ جواب بده.
نور الهی غیر متناهی،
غیر متناهی، حد مرز نداره. خب همه اون نور الهی در من که یه جامم ظرفیت دارم؟
نه.
من چه اندازه از اون نور میتونم برخوردار باشم؟
به اندازه ظرفیت جام.
جام، یه جام، یک استکان، یک بادیه، یک خم، هر کدوم به اندازه ظرفیتش آب میشه توش ریخت. توی خمره همون اندازه آب میریزی که توی استکان؟
نخیر.
یه استکان چقدر آب میگیره؟ یه لیوان چقدر میگیره؟ یه خمره چقدر؟ یه دریا چقدر آب میگیره؟ خود دریا هم یه جامه برای آب. یه لیوان هم جامه، یه استکان هم چای میخوره جامه. جام چیزی که توش نوشیدنی ها رو مینوشی.
العطیات
به قدر القابل. ما در این عالم جامیم و یکسان هم نیست ظرفیت ما. انسان ها ظرفیتشون یکسانه؟
نه.
جام هاشون کوچک و بزرگ، یکی به اندازه یه لیوان ظرفیت داره، یکی به اندازه خمره، یکی به اندازه دریا. انسانی هست که به اندازه دریا ظرفیت داره، انسانی هست به اندازه استکان کوچولو ظرفیت داره. جام دیگه، این برافروز جام ما یعنی به اندازه ظرفیت هم بهم برسون، بیش از ظرفیت هم نمیتونم هم بگیرم، بیادم نمیتونم. یه ظرفی، یه جامی بیش از ظرفیت خودش میشه آب توش ریخ؟ نمیتونه اصلا. تمام اینه که میگه جام ما، جام یعنی اون ظرفیت که من دارم، اون نور رو به من برسون، اون نور، نور آگاهی.
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم،
ای بی خبر لذت شرب مدام. اینجا باز دو تا نکته در این بیت حافظ هست.
آره.
یکی که اول میگه ای ساقی، یکی شرب و شرب مدام میدانه. این شرب مدام یعنی چی؟ شرب مدام، کلمه مدام یه دو تا معنی داره. مدام یعنی دائم، میبینم آدم دائم مینوشه. حالا اون که مشروب میخوره دائم میخوره یا گاهی میخوره؟
گاهی.
هم دائم میخوره که خب منفجر
میشه. میترکه بله.
آب، حالا آب نوشیدن آب. دائم آب میخوره یا هر وقت تشنه شو میخوره؟
هر وقت تشنه شو.
میشه دائم نوشید؟ پس یه میگه شرب مدام. یکی مدام به معنی دائمه، یکی خود مدام به معنی شرابه. خود کلمه مدام یعنی مشروب. این اصطلاح. حالا اینجا حافظ هنرنمایی های مختلف میکنه، معنوی و لفظی، هر دو لفظن و معنن. بله، شرب مدام یعنی همون شرابی که منو از آگاهی مست میکنه، مستی آگاهی رو میخواد و همه هم مدام، نه یه بار برسه و یه بار نرسه. توجه فرمود، یه بار رستن چند بار نرستن، دلم میخواد بیشتر باشه، بس این شرب مدام. اما نکته‌ای که من میخواستم بگم، تو کلمه به کلمه ابیات حافظ معنی داره. از اول غزل چی شروع میکنه؟ ساقی به جام باده
برافروز،
برافروز
جام،
جام. چرا از ساقی میخواد آگاهی رو؟ چرا از ساقی میخواد؟ آه، خب بگه ای معلم، ای استاد، ای نورانی، ای منبع نور، چرا میگه ساقی؟ همین. اینجا حافظ یک رندی کرده، میخواد بین عقل و عشق یک ارتباط برقرار کنه. ساقی همون محبت، ساقی بیشتر با عالم محبت سر و کار داره، سقایت و عرض کنم مستی و اینا بیشتر با عالم محبت سر و کار داره، با عالم عقلانیت.
محبت
مستی با محبت بیشتر سر و کار داره با عقلانیت. این جنگ دیرینه است. میبینی الان اینو بارها اینجا هم در این برنامه صحبت چندین هزار سال، جنگ زرگری بین عقل و عشق. بعضی طرفدار عشقند، میگن عقل و ولش کن، ما اهل عشقه. بعضی طرفدار عقلند، خیلی سراغ عشق نمیرن. این جنگ دیدی که جنگ زرگری تو کتاب پره الانم، عقلانی مسلک، عشقی مسلک. حافظ میخواد این نزار رو برداره. بابا عشق بدون عقل حماقته، عقل بدون عشق سسته. حافظ اینجا آگاهی میخواد، آگاهی عقلانیه، اما از کی میخواد؟ از ساقی. ساقی اهل محبته، میخواد اون آگاهی عقلانی که توأم با محبته. اینه که میگه ساقی به جام باده. توجه فرمودی؟ نکته است دارم عرض میکنم. چرا نمیگه ای آقا؟ چرا نمیگه ای معلم؟ چرا نمیگه ای منور؟ میگه ساقی. میخواد بین عقل و محبت یا عقل و عشق یک ارتباطی برقرار کنه، و ارتباط نه او برقرار کنه، هست. ببینم عشق بدون آگاهی به چه دردت میخوره؟
هیچ.
اصلا معنی داره؟
نه خیلی.
و آگاهی بدون محبت سست نی؟
بله.
خشک نی؟ پس چه بهتره که آگاهی با محبت. آگاهی محبت وقتی تون باشه چقدر خوبه؟
بله.
حافظ در اول مصرع، اول بیت این غزل میگه ساقی ز جام باده برافروز.
حضرت علامه هم پیاله را به دل میگه، دل
بله.
یا اگر این دل عکس روح یار باشه، یعنی معرفت الله توش باشه، یعنی عقل و عشق اینجا با هم گره میخورن، این میشه شرب مدام.
دوباره اینجا دوباره بعد دوباره حضرت علامه درست فرمودن، دل جام، جام انسان، دل انسانه، انسان جام است، اون دل داره. اما دوباره اینجا یک مغالطه وحشتناکی رخ داده. اینا که با عقل مخالفند، مخالفین عقل که میدونی زیاد بودن، الان هم هستن، دا نمیشناسیشون؟
چرا؟
میشناسیشون که؟
بله،
الان وجود داره، قبلا هم بودن. اینا میگن عقل ول کن، دل رو بگیر. این از دل صحبت میکنن. از این آقایان محترم بپرس دل میفهمد یا نمیفهمد؟ جواب چی میدن؟
میگن نه
نمیفهمه؟
میگه دل عاشقه.
و عاشق با فهمه یا بدون فهمه؟
با فهم باید باشه.
خب پس آخه پس اینجور جواب نده. آخه میگه دل عاشق.
آخه اونجوری میگن.
نه اونا میگن خب بعضشون دوباره بپرس.
عشق
باید
بفهم.
خب دل عاشقه. حالا عشقش فهم از روی آگاهی، از روی آگاهی نی.
آگاهی باید باشه.
پس آگاهی هم تو دله. حالا دل فقط جای محبت، جای آگاهی هم هست.
آگاهی دیگه. خب
اینا ازشون بپرس تو جواب بدن. میدونم اونجور جواب میدن، ولی حالیشون کن که آقا تو که میگی دل جای محبته، بسیار خوب، منم قبول دارم جای محبت. حالا این محبت بدون آگاهی یا با آگاهی؟
با آگاهی.
پس جای آگاهی هم هست.
با
بله. حالا دل جای محبت جای گاهی هم هست،
هر دوی باید باشه.
بله. هر دو باید. خب همین هم خواهم بگم، خب شما میگی باید باشه، اونه نمیگن.
بله.
شما خودت داری میگی، اونه میگن جای عشقه. من شما نقل نکردی.
آره.
بعد معنی حرفشون توجه کن، اون جای عشقه. پس اگر بپذیرد که دل اگر جای محبت هست، جای آگاهی هم هست، ما میتونیم تمام حرفمونه. حالا محبت رو با آگاهی تو هم کنم یا بدون آگاهی حرف از محبت بزنم؟
آگاهی.
خب تمام شد نزا. این نزا اگه اینجور بگن که حل میشه. همین. ولی اونا مخالف عقلن، چرا گوش نمیدین؟ میگن عقل بازه کنار. نمیگن؟
چرا؟
میگن یا نمیگن؟ خب همینه دیم.
متا میخواییم که از ساحت حافظ و مولوی و بزرگان این عرصه دفاع کنیم که اینها واقعا عقل و عشق رو با هم یکی کردن، یعنی در واقع یکی دو جلوه از یک حقیقه. بله. این چقدر زیبا میگه
خود حافظ الان داره همین کارو
میکنه. سنایی
یه
پاره گوش نام دل کردی، دل تحقیق را بهل کردی.
بهل کردی.
دل تحقیق یعنی همون دلی که عقلانی،
دلی که عقلانیه بهل کردی، خدافظی کرد باش.
آره.
اون چه دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. بارکلا سنایی. سنایی همینو گفته.
دل تحقیق،
اون دلی که آگاهی توش نباشه و تو اینقدر دم ازش میزنی، اون
به درد
خوراک همونا میخوره.
دومه سگ باید باشه.
اون که دل کرد نام کرده ای
به مجاز،
اون که دل نام کرده ای به مجاز که آگاهی توش نیست، رو به پیش سگان کوی انداز.
آره.
خدا رحمتش کنه سنایی رو.
خیلی قشنگ گفت. دل تحقیقش چقدر قشنگ.
دل تحقیق یعنی دل آگاهی. ببینم تحقیق بدون آگاهی میشه؟
نه دیگه.
حالا دل رو فقط باید از محبت تو صحبت کنیم یا آگاهی هم همراه کنیم؟ ما عاشق محبتیم، اصلا عاشق عشقم و دیوانه دیوانگی هم میشه. اصلا عشق معشوق، خود عشق باید عاشق شد، عاشق عشق هم میشه شد. از عشق هر چی میتونی بگو، اما عشق با آگاهیه، بدون آگاهی.
با آگاهیه
اگر بگی خیلی حرف خوبیه.
این شعر مولوی رو من میخونم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم پیش. متاسفانه یکی دو اومدن گفتن که یعنی عقل بذار کنار.
همین اشتباه میکنن.
نه اصلا بعد ترجمه کردن. حتی میگه چون عقل را آزمودم که دوراندیشه، این دیوانگی رو انتخاب کردم.
همینه دماغ
خیلی معنیه.
حضور میخواد به مفصل.
این معقوله.
من اینو گفتم که اینا که زود میخوان به نتیجه برسن، این اصطلاح امروز سابق شاید مفهوم نم. فست فوده. نه این غذا فست فود میخورن. فست فود یعنی چی؟ یعنی غذا فوری.
آره.
این ساندویچ میخوره به جای آبگوش پختن. خیلی سخت بود سابق.
آره.
آسونه سخته آبگوش پختن.
قدیم یا الان؟
قدیم. حالا هم سخته بالاخره. آره
سخته.
فست فود آسون تری آبگوش.
فست فود.
کسی که فست فود میخوره عادت میکنه به غذای ظاهریشه و غذای باطنیش هم میخواد فست فود باشه. یالا بگو من میخوام برم. من میبینم میگه یالا بگو میخوام برم. نه حوصله فکر کردن داره، نه حوصله تحمل داره، فوری میخواد فست فودی بره. این که نشد که، خیلی سخته. اندیشیدن کار آسانی نیست آقای.
مولا هم فرمود الهی حبلی قلبا عقولا.
عقول، قلب عقول. عقول صیغه مبالغه است، بیش از عاقله. عقول یعنی خیلی عاقل. بله صیغه مبالغه. عاقل صیغه مبالغه نیست، عقول مبالغه عقله.
به لسان سؤال، چقدر قشنگ فهمید.
سؤال هم یعنی بپرس. نه پرسش های بی خودی، پرسش علمی. ما چقدر علمی میپرسیم؟ اول سخنم عرض کردم 3 ساعت داره سخن، گوینده شنونده و متنی که مورد بست. اگر پرسش و پاسخ نباشد اون متن گشوده میشه. گشوده شدن اون مسئله یا موضوع یا مد با پرسش و پاسخ گشوده می شود یا بدون پرسش و پاسخ؟
با پرسش. بله.
پرسش و پاسخ. پرسش ببینم حالا پرسش ها کی تمام می شه؟
هیچ موقع.
انسان بدون پرسش یعنی چی؟
مثل آب بی توقف.
آب گندیده. انسان بدون پرسش یعنی
مرگ،
خمودگی،
نیستی. پس چقدر خوب نتیجه میگیره. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت
شرب مدام.
پس اگر محبت عشق
تو هم شد
با عقلانیت آمیخته بشه، میشه شرب
مدام. شرب مدام.
و چون عقل حتی یقف نداره، این لذت هم مدام.
انسانی که پرسش علمی نداشته باشد و پاسخ علمی نگیرد، در عبودیت ذهن اسیر می شود. عبودیت، حالا عبودیت چیز خوبی نیست. عبودیت چیز خوبیه؟ عبودیت خدا خوبه، عبودیت غیر شدن.
بله.
بعضیا برده ذهن شدن. آدم بیش از این که برده غیر بشه، حال الحمدلله بردگی لغ شده دیگه در عالم نی. سابق بردگی بود دیگه، برده غیر میشد. خب حالا نیست الحمد، برده غیر انشاءالله نمیشه، انشاءالله نمیشه. البته حالا ممکنه یه وقتای پیش بیاد. زور و ستم و اینا آدم اشخاصو برده میکنه. اما حالا بردگی غیر شدن بدتره یا بردگی ذهن شدن؟
ذهن.
بعضیا برده ذهنشون میشن. یعنی چیزی شنیده اول از پدرش، مادرش، محیطش، برده اون شده،
برده توهمشون،
برده توهم شده، از این بردگی نجات پیدا نمیکنه. این خیلی بردگی خطرناکیه و این همیشه بوده، الان هم هست. اون بردگی ظاهری الحمدلله الغا شده. حالا نمیگیم ستم در عالم نیست، در عالم هنوز هم ستم هست، بعضی به بعضی زور میگن، اینم قبول دارم، اما اینا قابل حله. بردگی ذهن قابل حل نیست. کسی که بردگی ذهن توهم‌آمیز خودش شد و در اون بردگی تا آخر عمر فروماند، راه نجات نداره. اینا خیلی مهمه که ما باید توجه کنیم.
بعد در جای دیگه میگه ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب
مدام. اگر شما عقل و عشق توام کنی، آره، آگاهانه روی به وادی محبت آوری، عالم رو مستی میبخشی. و چقدر زیبا،
چقدر این بزرگان زحمت کشیدن،
واقعا چقدر خوب گفتن،
چقدر خوب. بعد میگه هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام
دوام بر جریده عالم دوام. کسی که عشق و عقل و توأم کرد، عرض کردم اول سخنم، حالا این زندگی چند روزم تمام بشه، عقل انسان بدنش میمیره، عقلش هم میمیره.
آره،
عقل نوکر بدنیه، بدن نوکر عقله.
عقل میماند،
عقل میماند، بدن بمیره بمیره.
زنده شدن به عشق یعنی زنده شدن به عقل. عقل
و عقل میمیره یا نمیمیره؟ اینا فکر کنم بدن که مرد عقل هم میمیره. خب اشتباه همینه. برای اینکه اینه باید یک درس درست بخونن، متافیزیک بخونن. بدن مرد، مردن بدن مردن عقله؟
نه.
حالا اینجا تشبیه میگن چون آدم بیهوش شده چیز حالیش نبوده. صبر کنم، یه آدمی که مثلا 10 ساعت در بیهوشی بیمارستانه، خب بیهوش دیگه، خب موقع چیز سرش نمیشه. حالا عقلش رفته یا در این لحظه ارتباط با عقل نداره؟ این سوال میخوام بکنم، سوال ساده است. آخه آدم ها قیاس به نفس میکنن، میگه من بر بیهوشی چی نمیفهمیدم، خب وقتی که مردم هم چی نمیفهم. یه قیاس مال فارغه. بسیار، یه آدمی ممکنه 10 ساعت 15 ساعت زیر عمل جراحی بیهوش باشه و واقعا هم نمیفهمه. درسته. حالا بعد از این که به هوش آمد، عقلش از دست داده یا همون عقلی که داشته سر جاشه؟
عقلشو داره.
پس عقل کجا رفته بود؟
هیچ نرفته.
حالا عقل رفته بود؟ پس چرا میگه عقلم رفته بود؟
آره اشتباه میگه.
خب پس بگو اشتباه میگه. پس این قیاس مال فارغا نداشته باشه.
آره.
میگه من چون بیهوشم، عقل ندارم، پس وقتی مردم دیگه عقل ندارم. آخه نادان، تو بعد که به هوش آمدی همون عقل سر جاشه، شرایط ارتباط با عقل فراهم نبوده. حالا اون داروی بیهوشی اثرش تمام شد، عقل سر جاشه، مردن هم همینه. اینا مسائل من ساده میگم که توجه کنه چقدر مغالطه تو این حرفا هست.
بله.
بسیاری اشخاص از همین راه مغالطه میکنن. میگه آدم که بیهوشه که چی نمیفهمه، خب وقتی مردم دیگه تمامه. یه مغالطه فاحشه.
بله. پس هم عشق به عقل زنده میشود،
هست اصلا نمیمیره،
و هم به عشق به عقل پایندگی دارد.
پایندگی دارد. نه اینکه پایندگی پیدا
هم زندگیش به عقل گره خورده، هم پایندگی
تمام شد.
این یعنی زنده شد به عشق.
همین
زندگی یعنی به عقل زنده شد. بلا عشق اگه به عقلانیت گره نخوره، هوشیار نیست.
یه غریزه است، مثل غریزه حیوانیه.
آره.
دردم نمیخوره. آثار نیکو هم براش مترتب نیست.
آره. حالا مستی را معنی کنیم چیگه از شون وقت نیست.
نه معنی
واقعا هر کلمه اینا
معنی کن.
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. زن رو سپرده اند به مستی زمام ما.
یه مستی خوبه، اما نه آدم بیشعور میخورده. مستی برای کسیست که از روی آگاهی
به چشم شاهد،
از روی آگاهی مست محبته. کسی که از روی آگاهی مست محبته، مخصوصا محبت حق تبارک و تعالی، چه حالی داره؟ ببینم از روی آگاهی مست محبت حق است. این چه جور آدمیه؟ تمام میشه این؟
نخیر.
زود گذره؟ این شرب مدامه. شرب مدامه.
این چشم شاهد یعنی چشم خدایی که مرتب تو رو نگاه
میکنه. مرتب لحظه‌ای غفلت نیست. مگه حق تعالی غفلت داره؟
خیر.
غفلت اونجا راه نداره.
او به ما توجه کنه.
خواب اونجا نیست. چرتی لا تأخذهو
سنتون
ولا سنتون ولا نوم. بله.
آره.
این مدام همینه.
این آره این مدامه. ساقی ار باده از این دست اینجا معنی.
این هم از این دست اگه باشه آره. چقدر خوبه.
به این عین هوشیاری است. عین بیداری.
تمام اون هوشیاریه. تمام هوشیاری همینه.
ساحت حضوره.
ساحت حضور.
چشم شاهد. آره. چقدر قشنگ فرمود. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. چقدر تشبیه بلند
باشد که مرغ وصل کند
قصد کند دام ما.
مرغ وصل کند قصد دام ما. آره. مرغ وصل آقای لجانی مرغ وصل یعنی چی؟
خیلی قشنگه.
مرغ پرنده است یا نه؟ این مرغ اینجا منظور مرغ خانگی نیم. مرغ یعنی پرنده. خوب گوش بده. وصل به حق تعالی با پرواز ممکنه یا با نشستن؟
با پرواز.
مرغ وصل به این چی داره میگه؟ اون پروازی که به حق میرساند انسان را عقاب است یا پرواز عقل است؟
عقله.
به من جواب بده.
عقله.
چه پرنده ای با اونجا میره؟ چه پروازی از پرواز عقل بیشتر میشه؟
چی از
چه پرنده ای پروازش از عقل بیشتره؟
از ملک هم باید هم پران شوم.
اون که اندر وهم ناید
اون شما.
این مرغ وصله. مرغ وصل پس چی شد؟ بشناسیم مرغ وصل چیه؟
عقل.
پرنده‌ای که شما رو واصل میکنه. واصلی که هیچ کس دیگه جز این پرواز با این پرواز نمیتونه واصل بشه. میگه آیا این مرغ وصل که همون عقله، عقل الهی است، آیا میشد بیا سراغ ما
که چشم شاهدی پیدا کرده است؟ این دانه از چند معنی داره؟
خیلی. این عشق فراغه.
اگر اون چشم شاهدی رو پیدا کنی اون قطره بیاد دیگه عقل رو
این عشق فراغ معنی کنه. عشق فراغ از محبوبه. ببین فراغ از محبوب عشق میاره. حالا این فراغ از محبوب با این پرواز عقل وصل بشیم این فراغ تبدیل به وصال بشه.
بله.
این وصال مرغ وصل میتونه انجام بشه که پرواز عقله.
عجب.
ای کاش بیاد سراغ ما.
عجب. دیگه اون عشقی هم که می جوشد عشق محبوبیه. مال ما نیست. به اینی که قیمت نداره عشق عارف و همین دلیل. خیلی حافظ بزرگی استاد سخته
عارفه
ورود پیدا کردن به این باید گفت باید دوباره برگردیم به حافظ استاد. خیلی تقاضا داریم استاد. خیلی آره خیلی استفاده کردیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا فراغت از تو میسر نمی شود ما را. سعدی هم قشنگ گفت تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه باشد ناشکیبار. خدای آتش فراغ همه عاشقان را به وصالت میسر بفرما. به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.